ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سلام شنوندگان محترم، خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران. و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. من فرشته قاضی هستم، در این یک ساعت پیش رو همراه با همکارانم با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اما نسرین افشار همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرده هویت و مرگ دست کم 5848 نفر را در جریان اعتراضات سراسری اخیر تایید کرده است. بر اساس این گزارش از میان جانباختگان تایید شده 5520 تن معترض، 77 تن کودک زیر 18 سال، 209 تن نیروهای وابسته به حکومت و 42 نفر دیگر غیر معترض بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده. گفته است که مجموعه بازداشت‌ها به 41283 تن رسیده است. به گفته این نهاد در روز 29 اعتراضات 1404 اختلال و محدودسازی اینترنت روند شناسایی قربانیان را با کندی مواجه کرده و احتمال می‌رود ابعاد واقعی خشونت‌ها فراتر از آمار فعلی باشد. هفته نامه تایم در روز یکشنبه به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز 18 و 19 دی ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید، احتمالاً تا 30,000 نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شدند. در خبر دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تبادل پیام میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا را رد کرد و در واکنش به حضور ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن متعلق به ارتش آمریکا در منطقه گفت اعزام ناوهای جنگی به منطقه کوچکترین خللی در اراده و جدیت ایران برای دفاع از کیان خود ایجاد نخواهد کرد. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به انتقاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم صدور مجوز بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه گفت ایران در قبال تعهدات خود پایبند بوده و مسئول نقض دسترسی به این مراکز طرف‌هایی هستند که به حقوق بین‌الملل تجاوز کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. در خبری دیگر، نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرد یک رزمایش چند روزه آمادگی رزمی را در سراسر خاورمیانه آغاز می‌کند، اقدامی که در بحبه افزایش تنش‌ها با ایران انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این رزمایش با هدف نمایش توانایی استقرار، پراکندگی و تداوم قدرت هوایی طراحی شده و برای بازدارندگی، کاهش خطر محاسبه اشتباه و اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای انجام می شود. تنش میان واشنگتن و تهران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری در ایران افزایش یافته است. و بیل بایت سفیر آمریکا در بلژیک پس از شرکت در تجمع ایرانیان در بروکسل در روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مراسمی در حمایت از مردم ایران حضور پیدا کرده و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشته است. و خبری کوتاه، خانواده علی اسداللهی شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران از بازداشت او در شامگاه یکشنبه در تهران خبر دادند. آقای اسداللهی در منزلش بازداشت شده است.
نسرین افشار بود همکارم با تازه‌ترین خبرها، جزئیات بیشتر خبرها و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 6 بهمن در واکنش به گزارش‌ها درباره ورود تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه گفت ناامنی گسیل نیرو متوجه همگان خواهد بود. او همچنین گفت ایران بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هر گونه تعرض احتمالی پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمان کننده خواهد داد. این در حالی است که گمان زنی ها از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در پی سرکوب خونین اعتراض های سراسری افزایش یافته است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از عزم خود برای آغاز یک رزمایش هوایی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داده. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنوید.
همزمان با گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی به منطقه و تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، نیروی هوایی وابسته به فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه 6 بهمن از عزم خود برای آغاز رزمایشی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. بنابر این بیانیه، هدف از این رزمایش نشان دادن توانایی‌های رزمی نیروی هوایی، پراکندگی و استقرار مداوم در منطقه عنوان شده است. نیروی هوایی وابسته به سنتکام همچنین میگوید که این رزمایش سیاست صلح از راه قدرت، از مسیر حضور قابل اتکا و آماده برای نبرد نیروی هوایی آمریکا به منظور مقابله با هر گونه تعرض، کاهش خطرات اشتباهات محاسباتی و دادن اطمینان به متحدان را استحکام می‌بخشد. رزمایشی که در سایه مطرح بودن احتمال اقدام نظامی علیه ایران در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران نفر از معترضان به دست نیروهای حکومتی پس از هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی نسبت به سرکوب معترضان انجام می‌شود. آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه 2 بهمن پس از شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در راه بازگشت به آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از اعزام نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران خبر داده بود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد. اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
آقای ترامپ ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی نیز خبر داده بود. این اعلام آمادگی و علاوه بر آن سخنان هفته گذشته استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که گفته بود واشنگتن راه حل دیپلماتیک را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد با گزارش‌ها از آمادگی ایالات متحده برای احتمال اقدام نظامی علیه ایران همزمان شده است. از جمله سفر روز شنبه 4 بهمن براد کوپر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل و دیدارش با ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور. اویخای ادروی سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل یک شب اعلام کرد که این دو مقام نظامی جلسه ای طولانی با حضور فرماندهان ارشد برگزار کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که فرمانده سنتکام در این دیدار از آمادگی آمریکا برای یک عملیات کوتاه مدت، سریع و تمیز در ایران سخن گفته، عملیاتی احتمالی که برای آن تاریخی اعلام نشده است. بنابر این گزارش آقای کوپر با بیان اینکه آمادگی برای اقدام در ارتباط با ایران نیازمند زمان است تاکید کرده که ایالات متحده همواره برای یک اقدام محدود آمادگی دارد. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل همچنین به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که فرمانده سنتکام گفته است در صورت هر گونه اقدام نظامی در ایران نظام باید تغییر کرده و افرادی که به معترضان آسیب رساندند هدف قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود:
من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها می‌دانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی در ارتباط با ایران که او آن را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اسرائیل شامگاه یکشنبه 6 بهمن در پیامی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی که هواپیماهایشان به فرودگاه بن گوریون در تل آویو پرواز می‌کنند هشدار داده که آخر هفته جاری ممکن است آغاز یک دوره بسیار حساس امنیتی باشد. او خاطر نشان کرده که احتمال از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران هرچند کم وجود دارد که میتواند به کاهش سطح تنش در منطقه کمک کند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره همین موضوع، یعنی رزمایش ایالات متحده در خاورمیانه و پیامدهای اون. همکارم رویا کریمی مش با فرزین ندیمی تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن گفتگو کرده و از اهمیت این رزمایش پرسیده.
این میتونه یک پیامی باشه به ایران طبیعتاً، اینکه ما آماده هستیم، امکانات ما آماده است. به هم اصطلاح رئیس جمهور که چند بار استفاده کرده بود که ما یه گلنگدنه رو کشیدیم و فشابمون هم پر هستش و این آمادگی وجود داره. حالا داریم تمرینات خیلی مشخص تهاجمی انجام میدیم. این نوع تمرینات معمولاً در دوران رئیس جمهور پیشین دموکرات سعی میشد که به شکل خیلی تحریک‌آمیزی انجام نشه، ولی احتمال هستش که این سیاست عوض شده و تمرینات جدید مقداری جنبه تهاجمی خواهد داشت، عملیات رزمی رو آزمایش خواهد کرد. در این حال خب میتونه یک نوع آزمودن امکانات پدافندی ایران باشه، آزمودن نوع واکنش ایران باشه و اینکه میتونه در این حال یک پوششی هم باشه برای آماده کردن شرایط برای احتمال نظامی علیه حکومت اسلامی، چون جزئی از این تمرینات عقب کشیدن نیروها و پخش کردن نیروها از پایگاه اصلی هست برای پدافند بهتر و موثرتر در مقابل تهدیدات موشکی.
آیه ندیمی، چقدر ممکن هستش که در واقع این اتفاقاتی که داره تحت عنوان یک رزمایش انجام میشه یه پوششی باشه برای اینکه اقدامات اصلی نظامی آمریکا در منطقه لو نره؟
کاملا احتمالش وجود داره، به خاطر اینکه خب سپاه پاسداران ارتش امکاناتی که دارن سعی میکنن که این نوع تحرکات رو زیر نظر داشته باشن با رادار و روش‌های دیگه و تا جایی که میتونن بفهمن که این امکانات کجا هست، کجا مستقر میشه. پروازها رو با رادارشون زیر نظر دارن، پروازهایی که مرتب در مرزهای هوایی ایران انجام میگیره. طبیعتا این نوع رزمایش ها میتونه ایجاد فریب باشه، میتونه به نوعی ایجاد ابهام عملیاتی و تاکتیکی باشه برای رادارهای ایرانی که نمیتونن تشخیص بدن که این پروازهایی که داره انجام میگیره پروازهای گشتی شناسایی هست، پروازهای آزمایشی هست، رزمایشی هست، یا اینکه واقعا از میون اونها هم پرواز عملیاتی رزمی هم ممکن انجام بگیره. کاملا این احتمال وجود داره.
و آیه ندیمی، چقدر ممکن هستش که این عملیات تمرینی به یک عملیات رزمی واقعی تبدیل بشه؟ آیا شاخص‌های عینی وجود داره که این نشانه ها رو بخواد به نمایش بگذاره؟
نوع عملیات جنگ الکترونیکی که احیانا در این رزمایش همراه عملیات هواپیماییش خواهد شد به نظر من میتونه نشان دهنده باشه. اگر این عملیات سایبری و جنگ الکترونیکی از یک سطح خیلی شدیدتر بشه و باعث مثلا از کار افتادن رادارهای کنترل هوایی ایران بشه و پرواز هواپیما رو مختل بکنه، در روی جی پی اس ها در ایران اختلال ایجاد بکنه، یا اینکه از نظر سایبری بتونه در شبکه‌های کامپیوتری در ایران اختلال ایجاد بکنه، میشه انتظار داشت که این دیگه پیش در آمده یک عملیات نظامی گسترده خواهد بود. ولی غیر از این تحرکات حتما در سطح گسترده‌ای فکر می‌کنم باشه و تا یه حد زیادی تشخیص اون از اقدامات عملیاتی فکر میکنم برای حکومت اسلامی مقدار سخت باشه، مگر اینکه اونا بتونن از طریق شنودهای الکترونیکی بتونن به یک نشانهایی دست پیدا بکنن. و فقط هم امکاناتی که داره اینجا رزمایش انجام میده نیست، ممکنه همینها دقیقاً به نوعی سعی بکنن که شبکه پدافندی ایران و شبکه شنود ایران رو به خودشون مشغول بکنن و در این حال هواپیمای بمب‌افکن ویدو که از خاک آمریکا بلند شدن و در سکوت رادیویی و الکترونیکی کامل بتونن که به حریم هوایی ایران از یک مسیر دیگه نفوذ بکنن و جاهایی که مورد نظرشون هست مورد حمله قرار بدن، یا اینکه نیروهای ویژه بتونن از مسیرهای خاصی وارد بشن و در نقاط خیلی خاصی عملیات انجام بدن.
و گفته شده که ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن هم به این منطقه عملیاتی داره نزدیک میشه. حضور این ناو هواپیمابر در منطقه به نظر شما بیشتر یک بخشی از آمادگی برای اقدام سریع هستش یا فقط ابزار فشار بازدارندگی خواهد بود؟
خب اصولا حضور یک ناو هواپیمابر با تمام امکانات جنگی خودش یک ابزار بازدارنده بسیار موثر میتونه باشه، ولی در این مورد به نظر میرسه که ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای پشتیبانی از عملیاتی که رئیس جمهور آمریکا در نظر داره انجام بده یا به زودی در موردش تصمیم بگیره به منطقه اعزام شده و ناوگروه آبرام لینکلن یکی از بهترین و با تجربه ترین ناوگروه های هواپیمابر در نیروی دریای آمریکا هست و سابقه تا 290 روز اگر اشتباه نکنم ماموریت مداوم رو داشته. سال گذشته در دریای سرخ سابقه عملیاتی داشته در مقابله با روسی‌ها و موشک‌های روسی‌ها و یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکا هست که به یک اسکادرون جنگنده F-35C که نوع دریایی F-35 هست مجهز هستش که اینا F-35 رو به خاطر اینکه پنهانکار راداری هستن یا استلت بسیار در نفوذ به شبکه پدافند در ایران محصر هستن و میتونن برای نابود کردن سیستم های پدافندی برای راداری در شروع هر گونه عملیات نظامی بسیار نقش مهمی رو ایفا بکنن.
و آقای ندیمی، ما با مجموعه ای از اطلاعات در حال حاضر مواجه هستیم. از این رزمایش هوایی اگر بخوایم شروع بکنیم، خطوط هوایی روزهاست که اعلام کردن که پروازهاشون رو به منطقه محدود کردن یا فقط در طول روز انجام میدن و از آن سو کتایب حزب الله اعلام کرده که با تمام توان خودش از ایران حمایت خواهد کرد و حوثی ها هم گفتن که ممکن است که حملات خودشون رو دو مرتبه در دریای سرخ از سر بگیرن. مجموعه این عوامل و اتفاقاتی که داره میفته به نظر شما چقدر باید احتمال حمله آمریکا به ایران رو نزدیک بدونیم؟
احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تمام نکاتی که فرمودین، با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست، اعزام نیروهای عملیاتی، سیستم‌های پدافند هوایی به ویژه در این روزهای اخیر به شدت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه داره میرسه و هواپیمای جنگنده در اردن مستقر شدن، هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های آمریکا در منطقه مستقر شدن و اینا همه میتونه نشونه های این باشه که استقرار نیروهای آمریکایی در اون حدی که مورد نظر هست داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ناوگروه آبرام لینکلن که رسیده به منطقه، البته یک جنبه های به نسبت کم هستش که من فکر میکنم برای یک عملیات خیلی گسترده لازم است که وجود داشته باشه، از جمله ناوگروه دوم هواپیمابر هست، از جمله یک نیروی آبی خاکی تفنگداران دریایی هست که جاشون خالیه، ولی احتمال میشه داد که با توجه به سناریوهایی که در نظر داره سنتکام و پنتاگون، این نیروهایی که اعزام شده کفایت میکنه و با توجه به تمام اینها تحرکاتی که بین اسرائیل و آمریکا در جریان و آماده سازی هایی که در سطح فرماندهی بین هماهنگی هایی که بین آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه داره انجام میگیره، احتمالاً مقامات حکومت اسرائیل فرمانده نظامی بسیار نگران هستن و سطح آماده باش رو بالا بردن و به نیروهای نیابتیشون هم فشار بردن که اونها هم به نوعی با این نوع اظهار نظرها بازدارندگی ایران سعی بکنن اضافه بکنن، ولی من شک دارم که این نیروها درگیر یک عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه یا به نوعی ایزایی از طرف ایران یا به نیابت از ایران بشن.
آیا میشه امکاناتی رو که در حال حاضر آمریکا به منطقه آورده با آنچه که در طول دوران جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل به ایران اتفاق افتاد مقایسه کنیم و ارزیابی داشته باشیم از شدت حمله احتمالی که ممکن علیه ایران صورت بگیره؟
خب ببینید، در حال مقایسه از نظر تعداد میشه انجام داد، تعداد ناوشکن‌های موشک انداز آمریکایی با توان و استعداد پدافند ضد موشکی تقریبا حدود کمی بیش از نصف ناوشکن‌های زمان جنگ 12 روزه بوده. تعداد ناوگروه هواپیمابر هم همینطور، اون زمان دو ناوگروه هواپیمابر حضور داشت، یک ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هم حضور داشت، شاید امکانات بیشتری در منطقه وجود داشت. با توجه به اینکه آمریکا اون زمان یک نقش پشتیبانی رو برای اسرائیل بازی میکرد، اینجا قرار هستش که آمریکا نقش اصلی رو ایفا بکنه و حمله کننده اصلی باشه اگر این تصمیم رئیس جمهور آمریکا بگیره، و با توجه به این من فکر میکنم که در نظر رئیس جمهور آمریکا یک عملیات خیلی متمرکز و سطح متوسط ولی با یه هدفهای مشخص و برای مدت مشخصی باشه، به یک عملیات گسترده نامحدود یا زمان بازه چند هفته یا حتی چند ماهه به احتیاج به نیروهای بسیار بیشتری در منطقه داره که به نظر میرسه فعلا در برنامه پنتاگون نیستش.
آقای ندیمی، با توجه به اینکه اینطور که شما اشاره کردید آمریکا با توان کمتری این بار در منطقه حضور داره، شما توان جمهوری اسلامی برای مقابله با این تجهیزات رو در صورت در گرفتن یک جنگ چطور می‌بینید؟
خب ببینید، از نظر تئوریکس این توان وجود داره. به هر حال نیروی دریایی سپاه تعداد زیادی موشک‌های کروز داره، موشک‌های ضد کشتی داره که اگر همچنان آمریکا تعدادی از ناوگان خودش رو در داخل تنگه هرمز و خلیج فارس نگه داره، مثل سه ناو مینجمکن و دو ناو موشک انداز، طبیعتاً میتونه برای اونها تهدید باشه. این موشک‌های کروز میتونه علیه تأسیسات بندری ناوگان پنجم در بحرین تهدید باشن. موشک‌های بالستیک داره که میتونه به پایگاه هم شلیک بکنه و برای مقابله با اونها یک اقدام گسترده نیاز هستش که آمریکا متمرکز بکنه برای مقابله با این پایگاه موشکی، آتشبارهای موشکی ساحل به دریا، تونل‌هایی که متعدد وجود داره در جزیره‌ها هم همینطور. باید دید که اراده حکومت اسلامی در هم بچه خواهد بود. اگر ببینن که این حمله آمریکا قرار باشه این حمله محدودی نمادین باشه، شاید اونا تصمیم بگیرن که با یک واکنش نمادین قضیه رو به پایان برسونن. ولی اگر کار خیلی جدی‌تر باشه و آمریکا واقعا به سمت دیکپیتیشن پیش بره، زدن فرمان حکومت، در اون صورت احتمال وجود داره که برای دست کم مدتی انتظار واکنش جدی‌تری و از طرف سپاه پاسداران داشت که طبیعتاً آمریکا هم راه مقابله با اونو داره، ولی برای دست کم چند روز یا چند هفته من انتظار درگیری شدید رو دارم در منطقه.
فرزین ندیمی بود، تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن. اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگه که نشانه هایی از قصد اسرائیل در مورد حمله به ایران وجود داره. وزیر خارجه ترکیه در این حال تاکید کرده که امیدواره راه متفاوتی انتخاب بشه. او همچنین از وجود گزینه‌های مختلف ترکیه در قبال سناریوهای ممکن در مورد ایران گفته. هومن عسکری در گفتگو با میثم بادامچی، تحلیلگر روابط ایران و ترکیه ساکن پراگ، پرسیده که مواضع آنکارا تا چه میزان میتونه بر روند امور تأثیر بگذاره.
ببینید، موضع آنکارا روی موضع اسرائیل تقریبا هیچ تأثیری احتمالاً نمیذاره، ولی روی آمریکا شاید به واسطه اتحادی که خب بین کشورهای اسلامی یک هم نظری که تقریبا وجود داره، از سازمان کنفرانس اسلامی بگیرین و غیره تو مسئله غزه، و خب یک حالت کلی پان اسلامیزمی که به هر صورت حزب عدالت توسعه به عنوان یک حزب که با پشتوانه اسلام گرایی اومده در قدرت و حزب حاکم در ترکیه هست هم جزء بشه، به خاطر اون در همکاری با بقیه کشورهای اسلامی من جمله قطر، پاکستان و اینها، ترکیه خب حتما یه موضع تقریبا مشابهی در مورد مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران دارن، حتما که خب موافق نیستن، هم حتما مثل بقیه کشورهای مسلمان، اکثر کشورهای مسلمان، حالا میگم کشورهای مسلمان مثل امارات و اینها، حتی بعضیشون فرق میکنه یا بحرین، بیشتر هم منطقه خاورمیانه به جز این چند کشور منظورم هست، احتمالاً موافق سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن. ولی اینکه چقدر بتونن رو تصمیم آقای ترامپ تاثیر بذارن، از جنگ 12 روزه ما میدونیم که مذاکره این کشورها با در رأس آنها قطر، ولی چون ترکیه هم خیلی نزدیک بمازش به قطر تو سیاست خارجی و اینها و تو این امور همزمان ترکیه، خب میدونیم تو مثلا توقف جنگ تأثیر داشت. اون زمان جنگ 12 روزه ترامپ یه دفعه وسط روز 12 گفت آتش بس و اسرائیل هم مجبور کرد. اینا یه لابی اینجوری دارن، ولی اینکه آیا این لابی این دفعه بتونه کلا آمریکا رو از هر گونه اقدام نظامی منصرف کنه، این در سایه تردیده، چون از طرف جمهوری اسلامی هم هیچ کرنشی نشان داده نشده. یعنی از زمان جنگ 12 روزه تا امروز یا حتی قبلترش بحثایی بود که خب این ترکیه ها کالفیدان و اینها و آقای اردوغان، خب اینا افراد پراگماتیستی هستند، درسته که اسلام گیرند و اسلام گرایی پراگماتیستن، اندازه آقای خامنه ای ایدئولوژیک نیستن، و خب اینا میگفتن یه سری شما امتیازایی بدین، سازش کنین با ترامپ، خب ما چطور راه میایم، شما هم میتونین راه بیاین. یعنی به علاوه اینکه رقابت دارن با ایران، ولی توصیه دوستان اینجوری هم داشتن و دارن، ولی چون هیچ کرنشی نشده از اون طرف هم، و به نظر میرسه که نتونستن جلوی هر گونه مداخله آمریکا گرفته بشه.
خب آقای بادامچی، رسانه‌های ترکیه به نقل از مسئولان وزارت خارجه ترکیه که به نامشون اشاره نشده، گفتن که در جلسه‌ای با نمایندگان پارلمان این کشور، اونها رو در جریان آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه وضعیت ایران و سوریه قرار دادن و همچنین بر این اساس مسئولان وزارت خارجه گفتند که آنکارا برای سناریوهای مختلف طرح‌های A, B و C آماده است. آیا درباره این گزینه‌ها اطلاعاتی داریم؟
اطلاعات کاملی که هنوز منتشر نشده یا حداقل من ندیدم، ولی به نظر من منظور از گزینه A, B, C اینه که یک گزینه اینه که اگر حکومت جمهوری اسلامی سرپا بمونه و حتی آقای خامنه‌ای در قدرت بمونه، یک گزینه‌شون شاید اینه که خب لااقل یک گزینه B یا C اینه که خب جمهوری اسلامی به نحوی دچار یه تغییرات ساختاری بشه یا فروپاشی بشه یا هر چی. و منظور این هست که به نظر میرسه که برای دوره بعد از جمهوری اسلامی رو هم به اساس، چون اینا میگم افراد پراگماتیستی هستن و امروز هم تو حرفاش فیدان گفته که من با دوستان ایرانیمون دوستا حرفای تلخ میزنن، منم از حقیقتای تلخو گفتم که اسرائیل در متصدر حمله هست، برای اون هم سناریو هم آماده هستن به نظر ظاهرا، یعنی اندازه به نظر به شیوه خودشون دیگه. و این مسئله ای که دیوار حائل قرار تشکیل بشه، به نظر میرسه که این دیوار حائل دو تا هدف داره. دیوار حائل یک قصدش این هستش که اونجوری که علنا هم گفتن احتمال از این میترسن که موج شدید مهاجران از ایران، چطور که توی افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبانی موج بزرگی از مهاجران افغان بود، اینجا هم از ایران به سمت ترکیه ایجاد بشه، جلوی اونو بگیرن. ولی یکی دیگه حتی مهمتر و اینو شما تو اخبار داخلی ترکیه میبینید، اینه که ترکیه به شدت از تشکیل یک منطقه اتونوم یا خودگردان کردی تو منطقه میترسه. و چون اینکه الان هم نگاه کنید تونستن که این منطقه خودگردان شمال سوریه رو هم تا یه حدی منحل کنن یا تضعیف کنن با این عملیاتایی که اتفاقا اخیراً صورت گرفت، همزمان با بالش گرفتن تنش ایران و آمریکا و اسرائیل به طرز عجیب، یعنی تو هم تظاهرات اخیر ایران همزمان ترکیه انگار که، یعنی نیروهای ارتش دولانی هستن ولی خب با حمایت ترکیه قطعا، اونا هم فرصت استفاده کردن یک سری مناطق از کردها پس گرفتن تو شمال سوریه. خب پس اینها از اینکه یک منطقه کردی هم خودگردانی به هر نحوی پرواز ممنوعی اینا که اصلا یعنی در ایران تشکیل بشه منطقه مخصوصا کردستان مخالفن. و یه مقدار دیگه هم بحث دیوار حائل میکنن اینه که اگه چنین چیزی بشه بتونن مانع ایجاد کنن بین ایران و ترکیه. اونجا
میثم بادامچی بود، تحلیلگر روابط ایران و ترکیه، ساکن پراگ.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
بستگان مهرداد یعقوبی مهر به رادیو فردا گفتند که او 18 دی در قلعه حسن خان در شهر قدس تهران با گلوله تکتیر انداز بر سرش جان باخته است. مهرداد یعقوبی مهر متولد 16 مهر 1375 و اهل درود استان لرستان بود و ساکن تهران. او دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پذیرفته شده مقطع دکترا بود. به گفته بستگانش در گواهی فوت پزشکی قانونی علت مرگ او را برخورد شیء نکتیز و پرسرعت نوشتند. با حامد خدایی از بستگان مهرداد یعقوبی مهر در آلمان گفتگو کرد.
ایشون توی تهران کشته شدن و روز پنجشنبه 18 دی، اطلاعاتی که من دارم 19 دی هم رفتن کهریزک برای تحویل جنازش.
گفتید 18 دی در تهران کشته شدن، میدونید که مثلا کجای تهران به چه صورتی کشته؟
توی تهران کشته شد، گفتن قلعه حسن با گلوله تکتیر انداز کشته شد. هممون داغ داریم، هممون، فقط مهدادم نبود، آدم کل ایران خانواده ما همه داغ داریم.
گفتید که رفتن توی کهریزک پیکره ایشون رو شناسایی کردن و تحویل گرفتن. ما با خانواده هایی که صحبت کردیم با بستگانشون میگن که ازشون درخواست پول کردن، پول گرفتن یا تعهد گرفتن که سکوت کنن یا اینکه فرزندشون رو بسیجی اعلام بکنن. در مورد آقای یعقوبی مهر چطور؟
ما راجب این مثلا نتونستیم متاسفانه صحبت کنیم، ولی شناسنامه ها رو باطل نمی کنن. هنوز که هنوز شناسنامه رو باطل نکرد. دوستان و نزدیکانم تحت فشارن، ولی همون فقط میدونم که توی چیز پزشکی قانونیش هم زدن برخورد شی تیز و پرسرعت، نکتیز و پرسرعت
توی جواز دفع، توی گواهی فوت.
بله بله، تو گواهی.
میدونم که به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها ارتباط گرفتن و جزئیات گرفتن خیلی سخت است، ولی میدونید که خانواده در چه وضعیتی هستن و در چه شرایطی پیکر رو تحویل گرفتن؟ چه جزئیاتی میدونید شما؟
فقط میدونم که حالشون خیلی خوب و انقدر جو امنیتیه و خفقانه که بعضی وقتا دیگه میگم مشخصه. و اینکه توی لرستان تشییع جنازه شلوغی خیلی توی شهر درود، چون ایشون بعد فوق لیسانسشون تو تهران ساکن بودن به خاطر اینکه کار پیدا کرده بودن اونجا.
ممکنه کمی در مورد خود مرداد به ما بگید؟ متولد چه سالی بود؟ بیشتر در مورد خودش به ما بگید.
بعدش متولد 1375. واقعا موقعی که بسیار آدم مهربون، بسیار آدم آرام، خیلی آدم آرام، طوری که من موقعی که بهم گفتن فکرم پیش بقیه برادر رو رفت، ولی پیش مهرداد نرفت. بچه کوچیک، پسر کوچیک خونم، واقعا یه آدم امیدوار بود و دنبال تغییر بود و برای زندگی بهتر برای خودش، مردمش، جونش رو مثل هزاران جوان ایرانی دیگه فدا کرد که ما بدونیم این راه خیلی راه سختی بود. راهی نداریم جز مبارزه کردن، هیچ راهی نداریم. فقط باید یادمون باشه که کیا رو از دست دادیم، کیا رو از دست دادیم.
صدای حامد خدایی بود از بستگان مرداد یعقوبی مهر که 18 دی با گلوله تکتیر انداز به سرش جان باخت. اما ابعاد سرکوب مرگبار اعتراض‌های اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا میشه. از شمار باور نکردنی جان باختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی‌ها و فراوانی بهت‌آور زخمی‌های چشمی، امیر مبارز پرستا فوق تخصص چشم در آلمان گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگ‌آور جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده‌های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایرانه. مرداد میردامادی با او گفتگو کرده و ابتدا از او خواسته توضیح بده برآورد 33130 مرگ در سطح ملی که تنها 85% از کل واقعی رو پوشش میده به چه معنیه و بر چه اساسی تعیین شده.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچین پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یکی اینه که ما از تحقیقات دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده میکنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی میکنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اغراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمیخوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانیمون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور به وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور میزد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه های واتس اپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه‌های مختلف ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار میکنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض‌ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه‌ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در مشتری اطلاعاتی، این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودند، از خود منابع واسطی هستند که خودشون از بیمارستان بودند. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از 2 منبع مختلف، از 2 فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از 2 منبع مختلف تایید کنن تا اینکه بعداً وارد لیست بکنیم که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع، و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه‌هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان مشاهده این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان داره پخش میشه، بسیار از رسانه‌ها این گزارش رو دارن میدن و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان‌ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان‌ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتاً دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچی سیستمی که واقعاً در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه، تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله‌ای هم که واقعا باید گفت، این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینه که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات، سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده، اینجا این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جان باختگان میکنیم، به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست، دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقم‌هایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه‌تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده‌ها، به چه نوع اعتبار بخشی‌ها، به چه تخصص‌هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت‌ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100%. این مهمه، این واقعا برای جهانیان باز مهمه، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن که عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5,000 به 20,000، از 20,000 به 100,000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه‌های بین‌المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است، ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم، خودداری عامدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست که اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک مورد اجش کافیه و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن از بالا تا پایین، تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده، باید به محکومیت خودش برسه.
امیررضا مبارز پرستا بود، فوق تخصص چشم در آلمان. اما یکی از اتفاقات کم سابقه هفته های اخیر شیوه برگزاری برخی مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض هاست که با رقص و پایکوبی حاضران برپا شده، اتفاقی که توجهات بسیاری را جلب کرده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند، حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه‌ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی می‌کنند. در کرج مراسم خاکسپاری دو نفر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام‌های محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریباً به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درسته اسمشون خاک میشه، اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشت یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می نوازد. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد. طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض کرد. این نمونه های پرتداد می تواند حاکی از شکلگیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با تعجب این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرنتر و مدنیتر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزیست که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که سر عزیزان اونا رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه، بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراض های اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شوک به سر میبره، فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صلاح رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هاییم.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراض ها حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه های تازه ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش میگذارد.
بابک غفوری آذر بود. خشونت عریان و حکومت در سرکوبگری اعتراضات در ایران، اونجور که میبینیم و میشنویم، اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته. از طرف دیگه دسترسی با اینترنت تا حدودی مؤثر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت عریانی که بر معترضان رفته آشنا میشن. مرتضی میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت رو چه جوری باید مدیریت کرد.
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویری رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بیقراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاقها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم، من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده، همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدتری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بیمعنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسه که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا. مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم، ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیکه. این خیلی شناخته شده است، در هر شرایطی هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگم انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم، از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوم مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم، در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم تا باوریمون افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت به اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای یه نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای یک کسی ممکن این باشه که یه ساعت موسیقی گوش بده، یه نفر دیگه ممکن بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه، ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره، اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط، و اینکه راجب احساساتمون، راجب همه ناامیدی ها و خشم و امید و همه اون چیزهایی تجربه میکنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه، یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرفای همدیگر رو بشنویم و همدیگر حمایت بکنیم.
آناهیتا بصیرنیا بود، روانپزشک در آمریکا. شما همچنان با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه هستید. از اعتراضات و تحولات ایران نظرات خودتون رو هم حتما با ما در مورد همه اتفاقاتی که میفته و هر اون چی که دوست دارید در میون بذارید. نظرات شما شنوندگان محترم برای رادیو فردا بسیار ارزشمنده.